بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر نظرتون باشه گاهی من در بین صحبت هایی که حالا جنبه اخلاقی یا اعتقادی داشت عرض میکردم که این که در هر نماز بعد از سجده ثانیه انسان بخواد قیام بکند برای رکعت بعدی، مستحب است که بگوید به حول الله و قوته اقوم و اقعد. خب انسان تا مادامی که جوان است و خداوند قدرت‌هایی به او عنایت کرده، شاید در بادی نظر به ذهن میاد که یک مسئله قیام و قعود چه مقدار ارزش داره که انسان ای رو مستنده به حول و قوه الهی بداند. دیگه غافل از این است که نه تنها مسئله قیام و قعود، بلکه یک چشم بر هم زدن و یک نظرت العین، این باید به حول و قوه الهی باشد. و زمانی که بر انسان پیش میاد و احساس میکند که همین قیام و قعود براش یک مسئله بسیار مهمی است، کشف میکند که این که در ایام جوانی این مسئله رو ذکر میکرد، این یک واقعیته. همه مسائل باید با نیروی الهی متکی باشه و تمام بشه، و با قطع نظر از نیروی الهی، حتی عرض کردم یک چشم بر هم زدن برای انسان مقدور نیست، تا چه برسد به مسئله قیام و قعود. خب این رو من در بین صحبت هام عرض میکردم. حالا یک استفاده ای میخوام بکنم. برادران عزیز، شماهایی که سنتون کمتر از ماست و نیروها به حمدالله درتون محفوظه، فکر نکنید که این نیروها و این قوه ها ادامه پیدا میکنه و هر زمانی بخواهید استفاده میکنید. نه، اینها نعمت‌های موقت و در زمان تحققش انسان اگر استفاده نکرد روزی برش پیش میاد که دیگه نمیتواند استفاده کند. لذا شما برادران، این اوقات، این قدرت ها، این امکانات، این نیروها رو قدردانی کنید، ازش حد اکثر استفاده رو بفرمایید و مسائل رو موکول به آینده نکنید که حالا مثلا مثل بعضیا که سابقا هم اینطور بود، توی درس ها هرچی استاد میگفت مینوشتند. خب من ازشون سوال میکردم که نوشتن حرف استاد چه اثری داره، باید اینها مورد مطالعه و دقت قرار بگیره و فکر بشه روش، ببینه که این حرف صحیحه یا باطل. جواب میدادن که ما فعلا می نویسیم، خب حالا در آینده این کار رو می کنیم. کدام آینده؟ چه آینده مطمئنی رو در انتظار دارید؟ چه آینده ای رو فارغ البال در انتظار دارید؟ چه آینده ای رو با امکانات در انتظار دارید؟ اینا همه مسائل احتمالیه. ازا الان که به حمد الله وجود داره، حد اکثر استفاده رو بکنید، و الا من به شما میگم والله در آینده پشیمان خواهید شد. منی که میبینید الان به این وضع در آمدم، سالهای سال گفتم یه مرتبه، سالهای سال، شاید مثلا 7-8 سال باور بفرمایید بر من گذشت که روزها من 3 تا درس خارج میخوندم، یکی درس مرحوم آیت الله عظمای بروجردی بود و 2 تا هم درس مرحوم امام بود، و من این 3 درس رو در هر شب بدون اینکه مسوده‌ای داشته باشم و یادداشتی داشته باشم می نوشتم. این 3 درس رو در 1 شب 3 درس رو متکیان به حافظه می نوشتم. یک همچه قدرتی در من وجود داشت، ولی خب دیگه این زمانه است، این روزگار قدرت رو از انسان سلب میکنه. باید در ایامی که وجود داره انسان استفاده کند، و الا خدای نکرده به پشیمانی میگراید و دیگه وقتم گذشته و سودی هم برای او نخواهد داشت. لذا جدا این رو من به عنوان تذکر خدمت شما عرض میکنم. این موقعیت های سال تحصیلی و این وسائلی که حالا وسائل طلبگی برای ماها موجود داره، اینها رو قدر بدانید، حد اکثر استفاده رو بفرمایید. بالاخره آینده اسلام نیاز به روحانیین شیعه داره، و این حوزه هاست که میتواند مشکلات جامعه اسلامی رو برطرف بکنه. مشکلاتی که میبینید هر روز انسان یک صدایی میشنود، یک نوایی به گوشش میخوره، چیزی که اصلا فکر نمیکرد انسان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به گوش انسان بخوره، حالا به گوش انسان میخوره. حرف های رتب و یابسی میگن، چیزهایی میگن مثل اینکه اصلا در خاتمیت دین اسلام و ابدیت دین اسلام تردید دارن. مستند حرفشون هم چیه؟ نه من فلان مردی که اروپایی بیشعور گفته که نسل فعلی نمیتونه برای نسل آینده تکلیف تعیین بکنه. خب چه تکلیفی؟ تکلیف بشری یا تکلیف الهی؟ تکلیف الهی که دیگه متقوم به یک نسل نیست. وقتی که دین ابدیت پیدا کرد، وقتی که جاودانی شد، وقتی که ابدی شد، بازم ما حرف این مرتیکه خارجی رو بیاریم مستند قرار بدیم. خلاصه با این مشکلات و این حرفای رتب و یابسی که انسان میشنود، این مسئولیت شما سنگین تر میشه. احساس اینکه جامعه به روحانیین دانشمند و آشنای به معارف اسلام و مطلع بر معارف اهل بیت باشه، جامعه روز به روز نیازش بیشتر میشه و در نتیجه مسئولیت شما سنگین تر. خیلی برادران متوجه باشید، زمان رو مغتنم بشمارید، زمان رو بیهوده نگذرانید. بالاخره سرمایه علمی من و شما در همین زمانها باید تهیه بشود. ما که جبرئیل برامون نازل نمیشه، اتصال به مبدأ وحی هم نداریم، ما باید درس بخونیم تا به یک جا برسونیم. این تاریخ علماء ما من از صدر الاول الی یومنا هذا، هیچ مجتهدی رو شما سراغ دارید که شب عرض می شود خوابیده باشه در حالی که عوام باشه و صبح از خواب بلند شه در حالی که مجتهد باشه؟ نه، همه این بیچاره ها با زحمت، با گرسنگی، با مشقت و با رنج خودشون رو به این مقامات عالیه رسوندن و خدماتی نسبت به عالم تشیع انجام دادن که خداوند انشاءالله اجر همشون رو مضاعف بفرماید. عرض می شود که مسئلهی که ما درش بحث می کردیم مقدمتاً، ولو این که عرضم کردم ولی برای این که یاد شما باشه، ما در مسئله معاونت ظالم بحث می کنیم ولی در غیر اون جهت مربوط به ظلمش، در رابطه با ظلمش نه، لباس براش خیاطت میکنیم، بنایی میکنیم براش، مسجد براش تهیه میکنیم، یا در روایت صفوان جمال که میخوانیم و نکاتی در این روایت وجود داره، شترها رو به هارون اجاره داده برای اینکه در مسیر حج و در رفتن به حج از این شترها استفاده بکند. ولی همین بر حسب روایت صفوان جمال مورد اعتراض امام علیه السلام قرار میگیره. پس بحث ما در معاونت ظالم در غیر جهت ظلمش، اونم باز عرض کردیم که دو سه تا عنوان هست که حالا میگیم انشاءالله که دو تا عنوانه یا سه تا عنوانه، این که کسی اسمش در دفتر ظالم نباشه، یعنی از عمال دستگاه نباشه و اسمش در دفتر او ثبت و ضبط نشده باشه و کاری هم که انجام میده موجب اقتدار ظالم نشه، این سبب این نشه که ظالم به وسیله این کار بتونه یک فریب نمایی و یک حق بازی انجام بده. مثل عرض کردم، مثل اینکه صوبش رو خیاطت میکنه، فقط این خیاطه، نه اینکه خیاط سلطان جائر باشه، خیاط معمولیه، لیکن ضمن خیاطتش لباس جائر رو هم خیاطت میکنه و اینم هیچ موجب اقتدار شوکت اون ظالم نمیشه. عرض کردیم اینجا در دو مقام بحثه. یک مقام این که مقتضای قاعده چیه و یک مقام این که روایات در این رابطه چه دلالتی داره. مقتضای قاعده رو عرض کردیم که قاعده اقتضا میکند جوازش رو، برای اینکه هیچ عنوانی بر این منطبق نمیشه که ما به واسطه انطباق اون عنوان حکم به عدم جواز بکنیم، نه معاونتش در مسیر ظلم و عدوان ظالمه و نه اسمش در دفتر ظالم مضبوطه و نه کارش موجب اقتدار و شوکت ظالمه، هیچ کدام از اینها نیست. لذا روی قاعده چرا این معنا غیر جایز باشه؟ قاعده اقتضا میکند جواز. اما در مقابل قاعده بعضیا به یک روایاتی استدلال کردن و در این حال در همین موردم خواستن عدم جواز رو استفاده بکنن. اینجا مقدمتا من عرض میکنم که چون ما میخواییم برخلاف قاعده از روایات مطلبی رو استفاده بکنیم، باید روایتی باشه که از نظر سند و دلالت هر دو محکم باشه، و الا اگر روایتی سندن یا دلالتن مورد خدشه و مناقشه واقع شد، آیا میتونیم در حکم مخالفه با قاعده بر این روایت تکیه کنیم، یا اینکه حتما باید یک روایت معتبر سندی و ظاهر و دلاله باشه که ما بیاییم به استناد این روایت در مقابل قاعده بایستیم، بگیم درسته که قاعده اقتضای جواز می کرده، اما خب این روایت دلالت بر عدم جواز می کنه. در بین روایات ما به ترتیب اول اون موثقه سکونی رو که از نظر سند معتبر بود عرض کردیم، لکن در دلالتش مناقشه کردیم و عرض کردیم این نمیتواند در این محل نزاع ما که عرض کردیم دلالت بر عدم جواز بکند. حالا بعضی روایات دیگری هم در این باب هست که اینا رو انشالله عرض میکنیم، ببینیم آیا در مقابل قاعده که اقتضای جواز میکرد ما میتونیم به این روایات یک حکم مخالف قاعده رو استفاده بکنیم یا نمیتوانیم. در همون باب 42 از ابواب ما یکتسب به، روایت 9 که این روایت رو عرض می شود که چیز نقل می کند، روایت 8 روایتی است که از نظر سند این حسن است ابن ابی عمیر هم درش واقع شده. شیخ به اسناد خودش ان ابن ابی عمیر ان یونس ابن یعقوب نقل می کند قال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق میگه به من فرمودن که همین عبارت مختصر، لا تو این هم علا بنای مسجدن، همین جمله فقط، لا تو این هم علا بنای مسجدن. خب مرجع ضمیر در لا تو این هم پیداست، یعنی همین خلفای جوری که مصدر امورند و مقام خلافت رو قصب کردن و بر مسند خلافت تکیه زدن. خب این شاید از نظر ظاهر و بادی نظر بهترین روایتی باشه که در این رابطه استدلال بر عدم جواز می شود برش کرد، برای اینکه این روایت میگه که لا تؤن هم علا بنا مسجد، حتی در ساختن مسجد کمک نکن با اینها دیگه. خب ساختن مسجد که دیگه از مستحبات بسیار بالاست، معذالک میگه در بنا مسجدم کمک نکن اینها رو. خب این روایت به حسب بادی نظر همین معنا ازش استفاده می شود، ولی احتمال قوی داره که این بناء مسجد که اعانت بر بناء مسجد مورد نهی در این روایت قرار گرفته، این برای این جهته که بناء مسجد ولو اینکه بسیار مستحبه و خوبه، ولی وقتی که یک ظالمی یک خلیفه جوری اقدام میکند بر ساختن مسجدی، میخواد با ساختن این مسجد مقام خودش رو بالا ببره، شوکت خودش رو زیاد بکند، میخواد اهتمام خودش رو برخلاف واقع نسبت به مسائل اسلامی بیشتر نشون بده و در حقیقت توجه قلوب رو به خودش زیادتر بکنه. مثل اینکه خب از سابقم میدیدیم که سلاطین اقدام بر بنای مسجد میکردند، و پیدا بوده که اینا نه برای خاطر اینکه یک مستحب شرعی رو بخوان جامعه عمل بپوشن، میخوان با بنای مسجد خودشون رو بالا ببرن، با بنای مسجد خودشون رو بیشتر و بهتر معرفی بکنن. پس اگر این روایت گفت لا تو انهم علا بنای مسجدن، دیگه کسی نمیتونه بگه ما به طریق اولا از این روایت استفاده میکنیم پس خیاطت صحبشون هم به طریق اولا. وقتی که بر بنای مسجد جایز نبود اینها اعانت بشن، پس بر خیاطت صحب به طریق اولا، نه اینطور نیست. خیاطت صحب یه مسئله عادیه، موجب عظمت و شوکت اینها نمیشه، اما به خلاف ساختن مسجد که اینها در پرتو ساختن مسجد میخوان برای خودشون یک شخصیت دروغی بیشتری رو ثابت بکنن. لذا حالا با قطع نظر از این که سند این روایتم حسن است، و باید در جای خودش البته بحث کرد که آیا روایات حسنه رو هم می شود انسان بهش اعتماد بکنه، مخصوصا عرض کردم در یک حکمی که مخالف با قاعده است، آیا می شود بر یک روایت حسنه اعتماد کرد یا اینکه خود اون هم محل بحثه و جایز نیست اعتماد کردنه بر روایت حسنه. مجموعاً من حیث دلالت و سند و خالیاً عن تعصب، آیا از این روایت ما میتونیم استفاده بکنیم که معاونت ظالم در غیر جهت ظلمش، به شرط اینکه عرض کردیم اون مسائل پیش نیاد، معذالک از این روایت استفاده بکنیم؟ حرمت این معنا را نمیتوانیم استفاده بکنیم. نه عرف اینجوری میفهمه، نه عرف اینجوری میفهمه. البته احتمالی هست که این بخواد اطلاق داشته باشه، ولی تو ذهن عرف اینجوری میاد. وقت ما عرض کردیم اون نکته رو شما فراموش نکنید، ما میخواییم اثبات بکنیم حکمی را بر خلاف قاعده، قاعده رسماً اقتضای جواز میکنه، حالا ما میخواییم در مقابل این قاعده مسلم به یک روایت حسنه‌ای که اینجوری هم از نظر دلالت داره، آیا میتونیم ما یک حکم مخالف قاعده ای رو استفاده بکنیم؟ ظاهر این است که نمیشه استفاده کرد. روایت دیگر روایتی که از نظر سند و دلالت هر دو متقن باشه در مقابل قاعده میسته، ولی همین جوری که ما در مقابل قاعده نمیتونیم به روایتی تمسک بکنیم. روایت دیگر، روایت سوم این بابه که درش سهل ابن زیاد هم واقع شده در سندش، سهل ابن زیاد عن علی ابن اسباط عن محمد ابن اظافر که اینم مجهوله، عن ابیه اظافر قال، پدر که اسمش اظافره میگه قال ابو عبدالله علیه السلام یا اظافر نبیتو انکه تو عاملو ابا ایوب و ربیع. امام صادق به این میگن که به من خبر دادن که توی اظافر با ابا ایوب و ربیع که دو نفر از عرض میشود که ظالمای اون زمان بودن، شما با اینها معامله میکنی. فما حالک اذا نودی بک فی اعوان الظلمه. بر طبق این روایت فرمودن که وضع تو چجوریه وقتی که به تو ندا بکنن و جزء اعوان الظلمه تو را بشناسن. قال فوجم ابی، این قال پسر اظافره، پسر اظافر میگه که وقتی که امام صادق علیه السلام به پدرم این عبارت رو فرمود، فوجم ابی یک حالت ترس و لرزی برش پیش آمد. فقال له ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق وقتی که این حالت ترس و لرز رو در اظافر مشاهده کردن بهش فرمودن، فقال له ابو عبدالله علیه السلام لما رأى ما اصابه، وقتی که ملاحظه کردن این وحشت و ترسی را که در این به وجود آمده بود، فرمودن ای اظافر انما خوفت کرد به ما خوفنی الله عز و جل به، خیال نکن که من از پیش خودم تو رو ترسوندم و تخویف کردم، من تو رو تخویف کردم به چیزی که خداوند مرا به آن تخویف کرده و من اون رو به تو رساندم. و قال محمد پسر اظافر میگوید که فقد ما ابی، پدر من از خدمت امام صادق که آمد، فمازال مغمومن مکروبن حتی مات، تا آخر عمرش این حالت عرض می شود که غم و چرب درش وجود داشت. خب این روایت اولا که از نظر سند ضعیفه و ما در حکم مخالف با قاعده نمیتونیم بر این روایت تکیه بکنیم، از نظر دلالتش هم یک مطلبی درش هست، اینکه امام صادق به این اظافر فرمودن نبعتو انک تو عاملو ابا ایوب و ربی، به ذهن میاد که به امام صادق خبر دادن که این اصلا کارش همکاری با ابا ایوب و ربیه، یعنی پیمانکار این هاست، جز این هاست، هر کار ساختمانی بخوان مثلا انجام بدن این انجام میده، هر مطلبی رو که اینا دستور بدن این انجام میدهد، نه اینکه حالا یک مرتبه این اظافر آمده با ابا ایوب و ربی مرتن معامله کرده و رد شده بدون اینکه ارتباط و همکاری با اینها داشته باشه، این خیلی بعید میاد به ذهن انسان که اینجوری امام صادق او رو تخویف بکند که تا آخر عمر مغمومن و مکروبن به زندگی خودش ادامه بده تا موت گریبان او رو بگیره. لذا این روایت هم از نظر سند قابل مناقشه است، هم از نظر دلالت قابل مناقشه است. اون وقت ما در یک حکم مخالف با قاعده میتونیم به یک همچی روایتی تمسک بکنیم، بگیم از این روایت استفاده میشه که صرف تو عامل و ابا ایوب و ربی، ولو اینکه از پیمان کاران اونها نباشه، همین دفعتن واحده آمده یک عملی رو برای ابا ایوب و ربی انجام داده، این مورد تخویف این چنینی امام صادق صلوات الله علیه قرار گرفته، این خیلی بعیده. لذا این روایت هم سندن و هم دلالتن مورد مناقشه است و ما نمیتونیم به این روایت برای حکمی برخلاف قاعده استدلال بکنیم و عدم جواز رو ازش استفاده کنیم. حالا باز روایات دیگری هم هست که از جمله همون روایت صفوانه که بعضی از نکات در روایت صفوان هست، به لحاظ اینکه نوعاً در منبرها و صحبتها گفته میشه، من اون بعضی نکات رو انشاءالله بعداً عرض میکنم.